6 استاد غلامی 29-11-90 صفحه 355 السادسه و یقتا و یقتا و سارق
سلو مقصود به ازداد باج گرفتن مثل داخل بحث سلب و اینا میشه رنزول حسنه سود 14% اینا میگن کارمزده. حالا اگه کارمزد باشه آدم یه همین دفترچه رو به من بفروش به 14% سود خوبه دیگه یه خورده گرون میشه این راه راه بعدی نیست
اصل کنه خطور سنگیری چون سود بانک ها سنگیری
اونن رای بچه این شکلی اجازه میده اونی که خونده خب
یه به امانه
ید امانی افراط و تفریط زامنه شرط ضمانت بکنن زامنه و اگر طلا و نقره باشه در سه صورت
ید آری
ید عدوانی دیگه کلن زامنه سه صورت بود ید امانی افراط و تفریط بشه شرط ضمن عقد و ضمانت شده باشه یا طلا و نقره باشه مال در سه صورت بسم الله الرحمن الرحیم شانی بسم الله الرحمن الرحیم یرحمکم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین یقتع سارق الکفن من الحرز یه بحثی دارن که آیا بحث سرقت کفن باید دارای اون شرایط سرقت باشه تا قطعیت کنن یا اینجا به دلیل خاص قطعیت میشه ولو همه اون شرایط رو نداشته باشه. اگر ما گفتیم همه اون شرایط رو باید داشته باشه اینجا که تعبیر من الهرز داره بعد میگه و منهو یعنی من الهرز القبرو به نسبت الکفن اگر قبر توی بیابون باشه به نسبت به کفن بازم هرز نمیشه مثل ساختمون توی بیابون. پس اگر بخوایم این بحث سرقت رو یکی از مصداقهای حقیقی سرقت عام ما بدونیم همه اون شرایط مربوط به هرز باید اینجا بیاد. اما اگر اینجا بگیم الحاق حکمی داره ولو همه اون شرایط رو نداره در خصوص سرقت از قبر احکام ویژه داره مثلا این بستگی داره از روایات چجوری برداشت بشه با این دوتا دید ببینیم چه مسئله چجوری خواهد بود.
میشه بگیم صرف هرز بودن فقط شرایط خاصی داره تو بگیر شرایط
خب همون هرز تعریفی داره دیگه. تعریف هرز چی بود؟ ما گفتیم تو بیابان اگه ساختمونم باشه به درد هرز نمیخوره چون حراستی نیست. قبر تو بیابونه دیگه الان بیرون قبر بخواد کسی بشکافه شهری شده خب پیشرفته دیگه. حالا ببینیم خصوصا مثل سابق ها که نوعا خیلی فاصله داشته با آبادی حالا ببینیم چه خواهد شد بحثش. بله یقتع سارق الکفن من الحرز و من الهرز القبر به نسبت الال کفن لقول امیر المؤمنین علیه السلام یقطع سارق الموتا کما یقطع سارق الاحیا. و فی صحیحت حفص ابن بهتری عن صادق علیه السلام حد النباش حد السارق. لذا یکی از بحثایی که داره میکنه آیا باید ربع دینار بشه قیمت کفن یا نه. این در واقع همون دعوای قبلی، میخوایم ببینیم این الحاق حکمیه یا مصداق اونجا به حساب میاد. حالا بحث که نکرده، آره بذار وارد بحث بشه. فقط خواستم اونو مقدمه گفتم که فضای بحث دستتون باشه که آینو باید برگردونیم به عمومات ما یا خودش به خصوص احکام ویژه داره. الان اونو خواهیم گفت، حتما باید چیزی ورداره. هل یعتبر بلوغ و قیمت الکفن ان نسابه که ربع دینار قولان؟ الان میفهمیم این منشأ قولان از کجاست. آیا این روایات رو برمیگردونیم به عمومات یا خودشون یک عنوان مستقلیه؟ سرقت کفن مأخذهما، دلیل قول اشتراط، مأخذهما اطلاق الاخبار هنا در بحث سرقت کفن. اخبار اطلاق دارن از یک طرف، این دلیل قول عدم اشتراط نگیرید، دلیل قول اشتراطه. بذار گوش بده، مثل پیرزن حرف میزنه. اطلاق الاخبار هنا، اطلاق الاخبار هنا، روایات باب اطلاق دارن ولی از طرفی اشتراط شده است مطلق نصاب در مطلق سرقت. لذا اون اشتراط مقدار نصاب در مطلق نسبت اطلاقات این باب رو هم تقیید میکنن. پس اطلاق الاخبار هنا دلیل قول اشتراطه، منتها به ضمیمه جمله بعدی. و اشتراط و مقدار نصاب فی مطلق سرقه فیحمل هذا المطلق علی المقید. این دلیل قول اشتراط، دلیل قول عدم اشتراط. او یحمل علی اطلاقها، که ادهی گفتن در بحث سرقت اصلا یک عنوان مستقلی، سرقت از قبر نباشی عنوان مستقلی است، حکمن ملحق شده از باب این که شارع خواسته امرشو شدید بگیره. لذا نمیشه تقییدی که مال سرقت معمولی هست منتقلش کنیم به تقیید بزنیم روایاتی رو که برای یه غلظت حکم اومده، شدت حکم اومده. او یحملو حمل می شود بر اطلاقش باقی می موند، بر اطلاق خودش باقی می مونه تقلیزن علی سارق الکفن لشناعت فعلهی. و تعیین نکرده کدام یک از این دوتا قول رو ایشون میپذیره. حالا بریم جلوتر ببینیم کدام یک از اون دو مبنایی رو که اول گفتن ایشون تقویت خواهد کرد. آیا روایات نبش قبر رو بر میگردونه به عمومات سرقت یا برش یک عنوان جدید قائل خواهد شد؟ میگه مصنف در ادامه عبارتی داره، این عبارت دلالت میکند. کدوم عبارت؟ ول اولا اشتراط و بلوغ نصاب. این قول مصنف یدل علی میله به قول اول، یعنی عدم اشتراط به قول دوم، ببخشید، یدل علی میله به قول دوم که عدم اشتراطه. چرا عبارت مصنف این دلالت رو داره؟ کلمه اولا، شاید همون سال اول فقه هم گفتم خدمت شما، در کتابهای قدیمی یا به معنای استحباب یا به معنای احتیاط مستحب، در واقع یه نوع احتیاطی، فتوا نیست. یدل علی میله از فتوا در نمیاد، ازش داره یک جور احتیاطی رو پیشنهاد میکنه. یدل علی میله الی عدم الاشتراط. لما ذکرنا، دلیل اول رو خوندیم، تقلیزن علیه لشناعت فعله. دو، لظاهر الخبر از صحیح، که صحیح حفص ابن بختری بود، بختری، المتقدم، فإنه جعل حده حد السارق. بله بله،
شما نفهمید احتیاط مستحب، اگه احتیاط مستحب هم باشه باز نتیجهش اینه که اینو شرط نمیدونه دیگه، یعنی شرط باشه این میشه، چه احتیاط مستحب باشه چه مستحب باشه فرقش عدم
میشه، عدم اشتراط. بله،
بعد ایشون یه جوری گفت
احتیاط ندبیش اینه که شرط بدونیم، احتیاط ندبیش اینه که اشتراط بدونیم بلوغ نصاب رو،
یعنی عدم اشتراط،
یعنی قول اول اهوت، قول دوم میشه ازهر، دو تا قول دیگه،
اول فتوا دادن به عدم اشتراط، درسته،
فتوایی به عدم اشتراط داره،
یعنی یدل علی میله
به خاطر احتیاط ندبیش که داره، ول اولا چون قبلش فتواشو بیان نکرد، عبارت چه ایده اول نگاه کنید، اصلا مسئله رو کی طرحش کرده؟ شیطانی، فقط شهید اول یه اولا ما ازش داریم، اما این که قول غیر احتیاط رو فتوا هم داده یا نداده، این ظاهرش طبق عبارات ادبیات و قدما احتیاط مستحبه، ما داریم استفاده میکنیم که قول ازهر رو عدم اشتراط میدونه، و تو خود عبارت شهید اول هیچی نیست، تو خود عبارتش فقط همینو داریم، ول اولا اشتراط و بلوغ نصاب. از این چون میدونیم کلمه اولا رو اینها یا در مستحب به کار میبرن یا در احتیاط مستحب، ملازمه با این نظر داره، ملازمه داره با نظر عدم اشتراط، ولی تو عبارت ایشون چیزی نیست. اون برای کتاب برای بحثای لغوی میارن، تو ادبیات قدما اولای تعیینی رو تو بحثای لغوی میارن، این اگر جای درگیری لغوی باشه اونجا رو تعیین میکنن که کدام لغته، بستگی داره پس به اینکه محل نزاع سر چی هست، سر فتوا بود نوعا احتیاط مستحب یا مستحبه. خب، و لظاهر الخبر صحیح فانه جعل حده حد السارق. یه کوچولو دقت کنید که این فهمیده بشه، اون روایت که میگه حد و نباش، روایت همین عبارت بود دیگه، حد و نباش، حد و سارق، عنوان نباش رو عنوان مستقلی از سرقت گرفته، لذا اینو به منزله اون دونسته، خود تشبیه این دوتا به هم دیگه از نظر حکم، تنظیر این دوتا از نظر حکم نشون میده دوتا عنوان از نظر شرعی دو عنوان مستقلن. میخواد از تو بحث اینو اول براتون در بیاره، از تو روایت، مثل این که وقتی میگیم ابو یوسف ابو حنیفه، سویتیاتو میاد دوتا رو داره مقایسه میکنه از حیث توانمندی فقهی، چون ابو یوسف نمیدونم شاگرد ابو حنیفه است یا شاگرد شاگردشه، منتها میگن خیلی باهوش بوده در بحثای فتاوای حنفی، این معروف شده که ابو یوسف چیزی میگه مثل که خود ابو حنیفه گفته. از نظر فهم فقه حنفی اون تو این حد میدونه که تو سیوتی مثال میاره ابو یوسف ابو حنیفه، در واقع اینا دو تا فردن، منتها از حیث توانمندی به هم تنظیر شدن. اینجا روایت داره حد و نباش حد و سارق، پس عنوان نباش و عنوان سارق دو عنوان مستقل فقهی دیده شده از نظر شارع، دو عنوان مستقل فقهیش دیده شده از حیث حد نظیر همان، از حیث حد شبیه همان مثل همان. میفرماد دو عنوان مستقلن ولی در حکم مشترک. یعنی چی میخواد بگه؟ خیلی دقت کنید، وقتی ما اینها رو دو تا عنوان بدونیم، دو عنوان مستقل هر کدوم شرایط خودشو داره، شرایط سرقت رو نمیتونیم بیاریم سر شرایط نباش، پس تقییدهای مال سرقت اطلاقات نبش رو تقیید نمیکنه، فقط حکمشون مثل همه شرایط دوتاست. نظیر بحث تفاوت صلات مسافر با صلات خوف، اونجا این بحث رو داشتید مشابهش. اگر ما یا نظیر تفاوت آب کر با آب جاری که اینها دوتا عنوان مستقل از همن، هر کدوم شرایط خودشو داره، ممکنه یه فقیهی در آب کر چلوندن لازم بدونه ولی در آب جاری این شرط رو لازم ندونه، ادله جاری باید شرایطش رو اثبات کنه همونطور که ادله کور شرایط خودش رو اثبات میکنه. پس دو تا عنوان وقتی دو تا عنوان مستقل شد، درست و حکمن واحدن، این صلات خوف و صلات مسافر هر دو نماز شکسته است، ولی شرایطشون متفاوته چون دو تا عنوان مستقلن. دو تا عنوان مستقل شرایط مستقل خودش رو میخواد، شرایط یکی اگر بخواد دیگری تقیید بزنه از مستقل بودن میفته، دیگه دوتا عنوان مستقل نمیشه. شرایط یکی بخواد منتقل بشه به دومی، دوتا عنوان دیگه از استقلال میفتن، میشه تابع اون یکی. پس برای اینکه دوتا عنوان مستقل هستند، نمیتونیم قیود یک عنوان رو به عنوان دیگه منتقل بکنی. از کجا داره در میاره؟ از تشبیه که این دوتا رو از حیث حکمی کرده، حکم و نباش، حکم و سارق. هرچند اینو نازل منزله اون قرار داده، ولی دوتا عنوان مستقل دیده که این دوتا رو تنظیر کرده. پس چون دوتا عنوان مستقلن، شرایط یکی دیگری رو تغییر نمی کنه. ممکنه در نباش یه شرطی وجود نداشته باشه، بشه اعم از اون حیث، مثل تو بحث نسا. فَإِنَّهُ ببینیم از متن در میاد اینقدر بافتیم، فَإِنَّهُ ولی دلیل توضیحش همینی بود که عرض کردم، فَإِنَّهُ یعنی خبر صحیح قرار داده است حد نباش را حد سارق، و هوه یعنی حد نباش اعم خواهد بود از این که اخذ کرده است نباش نصاب را یا اخذ نکرده است. تو روایتی که مال نباش ما قیدی نداریم، پس طبق عنوان نباش بودن قید نصاب لحاظ نشده، به خلاف عنوان سرقت توش نصاب لحاظ شده به عنوان شرط، بلکه حتی شامل می شود اگر چیزی اخذ نکند، بلکه اعم هست من عدم اخذهی شیئا، همین که این قبر رو نبش کرده احکام نباش صادقه، الا این که این تعمیم رو نمی تونیم بپذیریم، این تعمیم رو نمی تونیم پذیریم، تسالم داریم در بحث نباش، حداقل چیزی باید اخذ شده باشه. دعوای ما سر اینه که به حد نصاب می رسه یا نمی رسه. اصل اخذ تو بحث نباش متسالمون علیه هست، اگه این تسالم نبود ما صرف نبشم میگفتیم قطعیت داره، اگر این تسالم نبود، این اجماع مرکب نبود، ما میگفتیم صرف نبش هم قطعه ید داره، چون دوتا عنوان مستقلن. بل ام من عدم اخذه شیئن، بلکه نباش ام هست از عدم اخذ شیئن، الا این که حد نباش تخصیص خورده بالعقص اجماعن، که میشه اجماع مرکب. یه چیزی عقص کرده، دعوای ما سر اینه که آیا باید به حد نصاب برسد یا به حد نصاب. پس اصل عقص شرطه به تسالم، اما این که چه مقدار عقص کرده باشه اختلافیه. الان اونم خواهد گفت. فیب قلباقی علال عموم، بقیه تحت عموم خواهد بود. یعنی تحت عموم چی؟ روایت صحیح حفص، تحت عمومش باقیه. یعنی چیزی رو اخذ کرده ولو به حد نصاب نرسد، حد قطعیت رو داره، بحث حد قطعیتش میاد. فیب قلباقی بر عموم حکم ولو به حد نصاب نرسد. میگه وفیه نظر خب اینو حالا همینو داشت میگفت، بل برای همین آورده بود که اگر کلمه ما از خارج تسالمی نداشتیم که نباش همون سارق الموتا هست، نباشو میگفتیم اعمه. اون بل همینو میخواد بگه، ولو چیزی اخص نکنه، نباش دلالت میکنه ولو چیزی اخص نکنه. و فیه نظر لأن تخصیصه بذلک،
عدم اشتراط میخوره
چی؟
فیه عدم
اشتراط بخواد به روایت رو بررسی کنه، دلالت خبر رو. لأن تخصیصه، یعنی تخصیص حدیث صحیحه حفص در مورد نباش، شما اومدید گفتید صحیحه حفص به اجماع تقیید خورده که حداقل یه چیزی باید برداره، درسته؟ این قیدو زدید دیگه. لأن تخصیص حدیث حفص بزالک، به این که یه چیزی رو باید برداره، صرف نبش حکم قطع نمیاره، بلکه نباش سارق. شما دارید این کارو میکنید دیگه، میگید نباش سارق قطعیت داره به دلیل اجماعی که ادعا کردید. لأن تخصیصه بذلک، چرا این قید رو زدید؟ اگه دوتا عنوان مستقله، قید سارق رو اومدید چسبوندید به نباش. روایت حفظ چی داشت میگو؟ حد و نباش، حد و سارق. شما گفتید که حداقل یه چیزی باید برداره، دعوای ما سر چیه؟ آیا نصاب باشه یا نصاب؟ پس نباش عنوان مستقلی نیست، نباش به اضافه قید سارق عنوان مستقل. یه چیزی میگید برداره، پس مطلق نباش عنوان نیست. کی حکمش قطع یده؟ صفت سرقت داشته باشه. مثل این میمونه بگید آب جاری که کر باشد، پس معیار کریته، نه معیار آب جاری بودن، درست آقا؟ میگید یه چیزی سرقت کنه، معیار میشه سرقت. لأن تخصیصه بذلک، تخصیص زدید به سارق بودن، نباشی که سارق است ولو کمتر از نصاب، کار به اون قیدش نداریم، اصل سرقت که پذیرفتید. وقتی وصف سرقت آمد شرایطش رو با خودش میاره، وقتی وصف سرقت آمد شرایط خودش رو با خودش، مثل این میمونه بگید آب جاری که کره است، شرایط کور بودن باید ملاحظه بشه. قید اومده دیگه، میگی رقبه مؤمنه، ایمان قیودش میاد، ایمان قیودش میاد، وصف که آمد قیود خودشو با خودش میاره. پس در واقع دارید جمع میکنید، مراعاتن للجمع، اینو به خاطر مراعات کردید جمع بین ادله دیگه. چرا اینو ملاحظه کردید؟ برای جمع بین ادله است. جمع بین ادله یه اجماع دارید یه روایت عفص، این اجماع و روایت عفص نتیجه چی شده؟ ان نباش و سارق شده، ان نباش و سارق یقتضی تخصیصهو به نساء، صفت که آمد شرایطو با خودش میاره. پس یک عنوان مستقل نیست، پس یک عنوان مستقل نیست. شما داشتی درست میکردین، دوتا عنوان مستقل هم. ای اجماعه اگه نبود، نباش خالی بود، حق با شما بود، ولی این اجماع رو شما زمیمش کردید، جمع بین ادله کردید، شد نباش سارق، وصف سرقت بیاد شرایط با خودش میاره. یقتضی تخصیصهو، این خبر حفظ تخصیص دومی میخوره، اون چیه؟ نصابه، چون صفت سرقت شرایط خودشو با خودش. پس دو عنوان مستقل نیستن. اگه قید بزنید یعنی اونی که دنبالش هستید خلاف اونو دارید.
اصلا میشه بگیم فردی از سرقتی که خصوصیت داره.
حال ببین اون یه چیزی دیگه است، از این روایت نمیتونی در بیاری. حد و نباش، حد و سارق داشتیم ازش چی در می آوردیم؟ دو عنوان مستقل. از این روایت میگه دو عنوان مستقل در نمیتونی بیاری. چرا؟ چون اون بلو گفتی، بلش چی بود؟ بل من عدم اخذهی شیئن الا انهو مخصوصون، الا اینکه تخصیص خورده به مفهوم سرقت، شده ان نباش و سارق، حدش حد سارقه. پس این در واقع حمل شایع ثنایی هست، مثل اینکه بگیم زیدون انسانون، دیگه دو عنوان مستقل نیست. وقتی وصف رو گفتی این زید همون حیوان ناطقه دیگه، خب این حملش چیه؟ دیگه دو تا عنوان مستقل نیست، زید هم یکی از افراد انسان میشه. ان نباش و سارق، حدش حد سارقه، معنیش چیه؟ با وصف سرقت. پس اونی که تو حکم دخالت داره چیه؟ وصف سرقت، خودش یه عنوان مستقل نیست. اگر اون اجماع رو بپذیرید دیگه دوتا عنوان مستقل ندارید، چون اون وصف قید نصاب رو میاره، قید نصاب رو میاره با خودش. بله خیلی زیاد زحمت کشید اینجا. بله خب باید ببینید ما دو تا عنوان مستقل بودن رو باید از ادله استفاده کنیم. آیا شارع عنوان نباش رو عنوان جدیدی دیده غیر از عمومات بحث سرقت؟ اول بحث گفتم اگر ما بتونیم یک عنوان مستقل در بیاریم، خیلی از شرایط میتونیم قیچیش کنیم، بگیم عنوان مستقل باید روایت شرایط جدیدی رو برای عنوان مستقل وضع بکنه، شرایط عنوان قبلی قابل انتقال نیست به اینجا، چون اون شرایط مال اون عنوان مستقل نیست. مثل اینکه شما بخواید شرایط صلات رو ببرید برای صوم، امکان نداره. شرایط مال صوم رو بیارید برای صلات، دو تا عنوان مستقل دن. اگه دو تا عنوان مستقل بودن ثابت بشه فتوا تمام میشه. شهید ثانی میدونه بزنگاه کار همینجاست که اینا دو تا عنوان مستقل دن یا یه عنوان هستن.
که هم 10 شرط باشه موجب قطعیت میشه. بنابراین اینجا
فرض داریم میگیریم بقیه ها هست، لذا گفت من الحرز. تو عبارت شهید اول چی بود؟ از حرز باشه، و بعد تفسیر کرد و و از حرز خود قبره. چون گفتیم به حسبه هست دیگه، حرز هر چیزی به حسبه هست. الان یه امامزادهی دروازش قفله، یه مرده ای رو اونجا دفن کردن، مثل خیلی از امامزاده ها که اموات هم میبرن دفن میکنن، خادم هم داره، میگه مثل بیابون نیست. این آقا اگر بره قبر رو بشکافه، این حرز خود قبر دیگه، حرز هر چیزی به حسب خودشه. فرض نکنید قبرستون مال بیابونه، اون قیود اینجا میاد. وقتی بحث سرقت رو بیاریم شهید ثانی میگه قیود میاد، مگر عنوان مستقل رو اثبات بکنید، اون موقع بیابونش هم همین حکم و قطعیت رو داره.
وقتی سرقت اثبات بشه ولو هرز هم نباشه، سرقته هست متا چون هرز نیست حد نمیخوره،
بس قطعیته.
خب یعنی قطعیت نداره، اما هیچ کس نمیگه که سرقت نیست، اینجا سرقت صادقه.
نه ببینید، ما یه عنوان سرقت داریم عوامیه، کسی اگر در مغازه هم یه چیزی رو بدزده، یه جفت جوراب، میگن دزدی کرد، نمیگن سلب کرده، غصب کرده، اختلاس کرده. این عنوانا رو که نمیگن، که صاف میگن دزدی کرده. یه عنوان عرفی داریم، ما یه عنوان فقهی میخوایم درست کنیم، سرقت فقهی، که حکم قطعیت میاد روش. اون کجاها صادقه اونو داریم گفتگو میکنیم. حالا اومدیم سراغ اینه که آیا نبش قبر خودش عنوان جدید؟ اگه عنوان جدیده شرایط خودشو داره، اگر عنوان جدیدی نیست شرایط سرقت رو داره. پس ما دنبال این بحث هستیم، ببینیم چه کار میکنه. یقتضی تخصیص زدن حدیث حفظ کلمه نباش به اون اجماع که حتما باید چیزی برداره از باب مراعات جمع بین ادله. این تخصیص اقتضای تخصیص دوم هم داره، باید تخصیصش بزنیم به لفظ نصاب. چرا گفتیم؟ صفت سرقت اومده دیگه، مثل رقبه مؤمنه شرایط ایمان میاد. تمام شد، نقطه سر سطر. ول خبر الاول اوزه و دلالتن درباره اشتراط نصاب، اوزه و دلالتن هست، اشتراط منتها مشکل سندی داره. اوزه و دلالتن کلمه نباش رو نیاورده، عبارتش چی بود؟ یقتع سارق الموتا کما یقتع. اینجا عنوان مستقل قائل نشده، وقتی عنوان همون عنوانه شرط نصاب هم میاد. در واقع خبر دوم تخصیصش منفصل بود، خبر اول تخصیصش متصله، یعنی متصله داریم داخلیه، لذا میگه اوزه و دلالت هم. حالا ببینیم چه کار میکنه. لأنه یعنی خبر اول، جعل قطعه که قطعیهی و جعله سارقن، سارق موتا رو سارق گفته، یعنی عنوان مستقلی نیست. فیعتبر فیه شروط و سارق و کذا. روایت سوم، قول علی علیه السلام انا لنقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا. خیلی گفته که جناب ابن ادریس در یک قول دیگرشه، یعنی قائل به قول سوم شده، یعتبر النصاب فی المرت الاولا خاصه، یعنی بستگی داره چند بار این سرقت رو گرفتنش. اولین باری که میگیرن معیار نصابه، یعنی یه دزد معمولیه، برای بارهای بعدی میشه مفسد فلعل. یعتبر النصاب چون اختلال داره ایجاد میکنه در قبرستانا، یعتبر النصاب فی المرت الاولا خاصه لأن نباش بعد مرت الاولا مفسدون. دیگه اونجا این شرط ها رو ما نداریم، نظیر اونجایی که داشتیم که قطعیت میشه شیخ طوسی داشت، این رو مثل اون مورد دونسته که حالت مفسد فی الارض داره، که اونجا ایراد گرفتیم، گفتیم مفسد فی الارض 3-4 تا حکم تخییری داره حاکم شد، یکیش قطع دست و پا هست که من خلافن بریده میشه و اون ربطی به حد سرقت نداره. ایشون میفرماد ول از هر اشتراط و نصاب مطلقا، پس عنوان مستقل نمیدونه، با اون توضیحایی که داد و نقدهایی که کرد عنوان مستقل بودن رو اثبات نکرد. وقتی عنوان مستقل رو اثبات نکردیم، معنیش اینه که تمام شرایط دهگانه باید باشد تا بتونیم قطعیت کنیم. لذا اگر یه قبرستانی در بیابان باشه چی؟ ارث صادق نیست. اما داخل امامزادهی باشه که یک حراستی داره، خلاصه یه ترسی هست، باید مراقب بذارن. پس عنوان مستقل میخواید بگید نیست؟
نه دیگه،
ایشون هم همینه داره میگه. میگه عنوان مستقل بودن رو نمیتونیم استفاده کنیم. اگر عنوان مستقل بودن استفاده میکردیم، بله آقا هم داره تایید کمک میکنه به شهید ثانی، بله رحمت الله علیهما.
الان استاد اونجا الان ما داریم با استفاده از اجماع این رو به اصطلاح،
اون مال روایت دوم بود. تو روایت اول گفتیم قرینه داخلیه داریم. فرق روایت اول و دوم بذارم بگم، بعد نیست آخوندیه دیگه. روایت دوم که مال حفصه مربوط به بحث مراد جدی هست، ولی روایت اول مراد استعمالیه. یعنی در قرینه داخلیه داریم، جلوی ظهور رو میگیره در معنای اهم. روایت اول مراد استعمالی میشه، مراد استعمالیش اینی که دو عنوان مستقل نیست، چون هر طور تعبیر سرقت کرده. ولی دومی چون قید ما منفصله، ناظر به مراد جدی میشه. ظهور استعمالی درسته، اما با توجه به اون اجماعی که داریم نمیتونیم اون ظهور رو مراد جدی گوینده بکنیم. یعذر و نباش، ولی تعذیرش میکنن اگه چیزی ندزدید. سوا اون اخذ ام لم یؤخذ، چرا؟ لانه اخذ کرده ولی به حد نصاب نرسیده، یا چیزی هنوز اخذ نکرده زود گرفتنش. لانه فعل محرما فیستحق تعذیر. این عبارت رو یه خورده بیشتر دقت کنید. لو تکرر منه ان نبشو و فاتل حاکمو. تو برخی از کتاب ها مثل لمعه، مثل مقنعه، مثل مراسم سلار، مثل نهایه، مثل شرایع، تعبیر و فاتل حاکم داره، مثل الان خود لمعه. در برخی از کتب به جای عبارت فاتل حاکم داره و اقیم علیه الحد. بعضی از نسخه ها، این بعضی از کتاب های فقهی در این همین مسئله رو نوشتن، ادله هاشون هم همینه، ولی به جای وفات الحاکم داره و اقیم علیه الحد، مثل تهذیب و استبصار شیخ طوسی مثلا تعبیر و اقیم علیه الحد داره. این لذا یه گفتگویی دارن و گیر دادن، گفتن روایاتی که تو این باب ما بهش تمسک میکنیم تو هیچ روایتی ولو سند ضعیف کلمه فوت سلطان رو نداره، که فات الحاکم یا فات السلطان. گفتن اونایی که این قید آوردند در واقع بحث مورد مفسد فی الارض، کسی که خلاصه مکرر این کار انجام میده، حد خورده، ولی الان حاکم شهر در دسترس نیست، فات السلطان یا فوت کرده یا وجود نداره، الان تو این بلد تو این شهر سلطان حاکم نداره که بیاد اعمال ولایت کنه، حاکم شهر اسلامی نداره. آیا عدول مؤمنین جای حاکم ولایت دارن یا ندارن؟ ما تو خیلی از موارد اینو داریم که اگر حاکم نبود توی روستایی، توی بخشی، حسن مثل سابق که مثلا حکومت دیگری بوده، به این شکل بوده، طرف کسی فوت میکرد، صغیر داشت، میخواستن من جنازه را تو خونه بیارن. خب تصرف در مال صغیر نیاز به اذن داره، به حاکم شهر دسترسی نیست. عدول مؤمنین بدل میشن، عدول مؤمنین اجازه ورود به خونه رو میدن، جنازه رو میارن برای تشییع و دفن و امثال اینا. یا مشابه همین، میخوان برن دوتا تسلیت بگن تو خونه، ولی صغیر داره، که از وراث صغیره، حاکم در دسترس نبود یا وکیل حاکم در دسترس نبود عدول مؤمنین میتونن دخالت کنن؟ بله. آیا در اینجا هم میتونن؟ گفتن این فاتل حاکم رو که بعضی ها آوردن گفتن اینجا حتی میتونن حکم مفسد فی الارض اجرا کنن عدول مؤمنین. ببینید عبارتو، لو تکرر منه النبش و فاتل حاکم، یعنی حاکم نبود، حالا یا فوت کرده یا اصلا نداره، جاز قتله قتل نباش، جاز قتله لمن قدر علیه، هر که قدرت اینو داره که بکشه، من حیث افساده، البته اگه به حد مفسد فی الارض رسیده باشه، حاکم نباشه عدول مؤمنین میتونن اجرا بکنن. عدول مؤمنین تو این بحث میگه به دلیل روایاتی که هست میتونن اجرا بکنن، غیر اون تفاوتی که گفتم بعضی ها دارن و فاتل حاکم، بعضی ها تو عبارت دارن و اقیم علیه الحد. خلاصه به نحوی باید باشه که عنوان مفسد فی الارض صادق باشه. اگر در حاکم در دسترس نبود عدول مؤمنین میتونن اجرای حد بکنن، همون جوری که در امور حسبیه دخالت میکنن، اموال سقار و مجانین و اینها که امور حسبیه است، همونطور که در اون امور دخالت میکنن، آیا در این امور هم میتونن؟ میگه اینجا بعده، جاز قتله لمن قدر علیه من حیث افساده و قد روی ان علی علیه السلام امر به وطی نباش بل ارجل، یعنی لگد مالش کنه، اونجوری معنی نکنید. بله امر حتی ماتمر اون بل ارجل وطی رو معنی میکنه، بله یعنی لگد مالش کنه. بله دیگه، مفسد فی الارض باشه، مثل امروز محاکماتی که شروع کردن گفتن چند تاش مفسد فی الارضن، ها 5 تا. نه دیگه وجوب نیست، اجرای حدود وجوبی نیست بر غیر حاکم، همونطوری که وارد شدن به خونه صغیر وجوب که نداره، که آدم میتونه به اون صغیرا بگه جنازه باباتونو بکشید بیارید تو کوچه، وجوب نمیاره. آره گاهی در حد ضرورت برسه خب میشه وجوب، ولی غالبا عدول مؤمنین که در امور حسبیه دخالت میکنن به حد وجوب نمیرسه، مثلا تعبیر جاز است، میشه تأخیر بندازن، حبسش کنن، برن حاکم شهر بغل رو دعوت کنن، آقا بیا یه نهار، ما به مرغ میدیم، جوجه کباب میدیم، ها
باشه.
آره دیگه بدون نهار که نمیشه، نمیاد. بله چون شما تو کتاب الغذا که میگید که حقوق نمیشه داد بهش، آه آره آره، لو سرق من القبر، ارزشو نداره آقا، پولی که میدن خیلی سخته، کار سختیه، آدمی که باید جهنم رفتن اینقدر پول نمیارزه، چون مختعش هم معاقبه، یعنی اگر یه سهلنگاری کوچیکی بکنه، مگر کسی هیچ سهلنگاری نکنه حکمن و موضوعن، حاکمی که هیچ سهلنگاری نکنه حکمن و موضوعن، باز احکام وضعی داره، منتها احکام تکلیفی نداره، اما یه مسامحه کوچولو بکنه حکمن و موضوعن، خطایی بکنه، معاقبه در قیامت، کار سخت آخوندی سخت ها. لو سرق من القبر، لو سرق من القبر، اینی که از دوستان ما هست موقعی که میخواست استفتار رو گاهی بنویسه، خیلی گاهی ممکن بود روی یه دونه استفتار یه خورده مشکل میشد، دو سه ساعت گاهی روش دوباره مطالعه میکرد، میرفت ادله ها رو میدید، بررسی میکرد، اینها گفت چه کار میکنم، نمیخوام کار زیاد بکنم، اون دو تا مسئله رو درست جوابشو بدم، حداقل خاطر جمعم که اون برم خلاصه جهنم نرم، بهشتش مراتبش سر پیشکش. کار سختیه، گاهی جواب دادن اینجوری مسئلهش هم همینه. بیشتر درس میگه بخون. بله
چرا
چرا فقیه اگه در استنباط احکام اشتباه کنه؟
اشتباه ببینید یه اشتباهی وقتی اینه که کوچولو سهلنگاری کرده، مثلا خوابش میاد میگه بذار این فتوا رو بدم بعد بخوابم، یا این مسئله شرعی رو پاسخشو بنویسم نمونه برای فردا. این خب آدمی که سهلنگاری خوابش میاد تمرکز لازم رو نداره، چیز طبیعیه دیگه. دیدی نماز مثلا یه خورده نماز مغرب عشاتو بخوای مثلا 8-9 بخونی یا خوابت میاد، 4 رکعت یا 6 رکعت میخونی یا 2 رکعت و نیم مثلا، خراب میشه دیگه. لذا خیلی وقتا به این شکلا کشیده میشه. لذا اگر یه وقتی خدا روزیتون کرد که مثلا بخواید استفتا جواب بدید، نوعا میگیم عجله نکنید، خوابت میاد بخواب اول. یعنی کلن تمام چیزایی که موجب خطا میشه باید احتیاط کرد، خیلی سخته. بله 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 بله، مگر کسی تمام تواناییشو به کار بگیره، اون موقع احکام وضعی داره. من یه وقتی خودم استفتا کردم، چون تو کتاب الحج روایاتی داره اگر مسئله گو فقی مسئله گو مسئله بگه موجب بشه اون حاجی مثلا گوسفندی رو به عنوان کفاره بکشه، تو روایت داره مسئله گو زامنه، مسئله گو زامنه، ولو خطا کرده باشه مسئله گو زامنه. بعد من استفتا کردم از حاج آقا به این که خب آیا فقط این مخصوص کتاب الحج یا همه فقه رو شامل میشه؟ جواب همه فقه رو شامل میشه. احکام وضعی سر جای خودشه، مثل این که ناخواسته شما تو را دارید میرید پات بخوره آقایی که تخمق دستشه تخمقاش بشکنه، درسته گناه نکردید ولی زامنید. زمانهای اینا جای تعارف نداره، درسته کار سختیه، کار خیلی سختیه. آخوندی کار بزرگیه، ولی گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر. اینا روزا اول اگه بگن نمیای طلبگی. آره لذا باید آدم اون بحثی رو که داره کار میکنه میخواد به مردم نظر بده، آره باید خیلی حولش مطالعه کنه. من گاهی برای منبریا دلم میسوزه، مثلا نگاه میکنم بالا منبر داره یک چیزای عجیب غریبی میگه خلاف قطعیات تشیع هست. گاهی باور کنی خودم بارها دارم میشنوم، مثلا روایتی رو میخونه مسلم مورزون انهای امامیه هست ولی تو کتاب های امامیه اومده، ولی روایت چون شیک قشنگه. دیدی بعضی روایت آدم کیف میکنه از عبارتش، از اونا رو باید بیشتر احتیاط کرد. هرچی قشنگتر باشه روایت دقت بیشتری میطلب از حیث سند، از حیث سند این که آیا مشهور اعراض کرده نکرده. مثل کار سختیت یه منبر رفتن، ولی خب لذا این مراجع بزرگ ما اینها بهترین مقامات بهشت رو دارن، کار بزرگیه، منتها سعیشون هم دارن میکنن. آره آخوندی جای یه نمره کمتر رو نمیپذیره، یعنی کسی 20 و 19 بخواد بگیره رو سهل انگاری 19ش با 9ش هیچ فرقی نمیکنه اندلا، یعنی کم گذاشتنش عقابش میاد، کار سختی. روی ان علی علیه الصلاه و السلام امر به وتی نباش بالارجله حتی مات. این از باب همون مفسد فی الارض بودن، دستور داده مردم بکشنش. لو سرق من القبر، حتی با رویه میگه، اینو فتوا نمیخواد بده فقط نقل روایته. لو سرق من القبر غیر الکفن، مثل مستحبات دیگری که میذارن، مثلا کسی تربتی گذاشته، تربت اصیل گرونه، تربت هایی که شما میخرید اینا تربت اصیل نیست، تربت اصیل اونی که از روی قبر و اطراف نزدیکش برداشته میشه، همون جایی که زیر گنبده، این اون جایی که مردم زائر دور میزنن که میگیم حائر، حائر اون جایی که دور میزنن برای زیارت کردن.
کاشی رو باید بکنیم.
آره از اونجا خب گاهی وقتا تعمیراتی چیزی هست، اشخاص اونجا عرض کنیم خدمت شما مقداری رو بر میدارن، اون تربت اصیل خیلی گرون هم خرید و فروش نوعا هم نمیفروشن، نگه میدارن برای خلاصه دستوراتی که تو شهر هست مثل درمان و امثال اینها. گرچه این تربت ها برای درمان خوبه، منتها این تربت ها رو احتیاطا باید با آب مخلوط بشه مصرف بشه. حالا تربتی رو گذاشتن تو قبر که این محفوظ باشه از برزخش، تربت اصیلی گذاشتن، این نبش کرد اونو برداشت، گفتن کفن و کارش ندارم اینو میخوام. یا مثلا انگشتر عقیق گذاشتن و امثال اینجور چیزها، خلاصه چیزهایی رو که ممکنه آثار داشته باشه برای میت، این آقا رفت برای برداشتن اونها. مثلا دندون مصنوعی تو دهنش بود، در نیاورده بودن، گفت بازار گرم میخرن میفروشن، دست فروشی ها دارن دندون مصنوعی، پیر مردم میبرن امتحان میکنن ببینن بهشون میخوره یا نمیخوره، چجوری میزن تو دهنشون نمیدونم، ولی دیدم امتحان میکنن میخرن. علایه حالن یا مثلا تو پاش پلاتینه، میره در میاره که بفروشه، کار به کفنش نداره. لو سرق من القبر غیر الکفن فلا قطعا لانه لیس بهرز لغیر الکفن، برای غیر کفن اون هرز به حساب نمیاد. یه دعوایی هست تو بحث کفن که آیا امامه از اجزای کفن هست یا از اجزای مستحبی زائد بر کفنه. ایشون اینجا داره نظرشو میگه، تو بحث اونجا نظرشو نمیگه. ول امامتو من جملت الکفن المستحب فتعتبر معه، یعنی مع الکفن فی القیمه، یعنی اگر هم کفن هم امامه میت هر دوتا رو ورداره، نگاه میکنی به نصاب جمعا رسیده یا نه، مجموع حساب میشه. لا که غیر الکفن کما ذهب الیه العلامه، علامه میگه امامه جو از اجزای کفن نیست. علامه استناد کرده الی ما ورد فی بعض الاخبار من انها لیست من الکفن لان الظاهر ان الامام علیه السلام یورید ان الامام، شیطانی داره رد میکنه، دلیل جزئیاتو داره درست میکنه، پاسخ علامه رو داره میده با لان الظاهر، اون روایتی که ایشون تمسک کرده که توش اومده الامامتو لیست من الکفن، یعنی من الکفن الواجب، لیست من الکفن الواجب به قرینت ذکر خرقه خامسه مع الامامه، شاهد داره میاره که بر جزء مستحبی بودنه، میگه خرقه خامسه هم با امام ذکر شده، بله که مستحبه، مع الاجماع علا انها من الکفن، که ادعای اجماع هم شده، اجماع منقوله، اجماع منقول هم ادعا شده، چون خود علامه قبل از ایشون جزء مخالفین که ادعای اجماع منقول هم شده. ثم الخمس خصم للنباش، دعوا دارن سر این که دو خط مونده، دعوا دارن سر این که شاکی کیه، بحث سرقت شاکی خصوصی میخواد، شاکی اینجا که خود میت چجوری میتونه بیاد شکایت کنه، از دو حال خارج نیست، یا ما کفن رو از اموال عرض کنیم خدمت شما وارث میدونیم، چون بحثی داریم که اگر میت رو سیل برد این کفن خلاصه موند، کفن رو میدن به وراث، مسئلهش تر شده، از مثل اینجور مسائل استفاده میکنن. کفن اگر مالکی بخواد داشته باشه وارث اون میته، بر فرض کسی اینو نپذیره مدعی العموم جایگزینش میشه، جایگزینش مدعی العموم میشه، اینی حاکم شد. ثم الخصم للنباش الوارث ان کان الکفن من الوارث والاجنبی ان کان الکفن من الاجنبی لو کان من بیت المال خصمه الحاکم، مدعی العموم که میگن اینی حاکم شد. و من ثم لو ذهب المیت به سیل و نحوه و بقی الکفن رجع الی اصله، اصلش مال هر که بود تحویل همون میدن. این من ثم دلیل هست، دلیل بر این که چرا عرض کنیم مدعی وارث یا حاکم شرعه، من ثم دلیلشه. من ثم رو چه معنی میکنید؟ بنابراین از این رو آن لذا از سابعه که انشالله فردا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. حسابی هرم بکنم
یکمل اون دلیل عدم اشتراک یکمل الان اطلاقه ها تقریبا
برای اطلاق خودش باقی میده.
اطلاق چی؟
اطلاق روایات نباش
احیا اینجا ما قرینه داریم صاحب اموال احیا یک خود صاحب احیا که قطعیت نداره،
یعنی از سارق من الاحیا دیگه.
خب اینو ما داریم سر میذاریم این روایت ما باشیم و این روایت ما حتی قرینه داریم ما نمیتونیم اطلاقی رو
نه ببینید این تو بحث ها همیشه باید حواستون باشه نزا کجاست، چه بحث اصولی چه فقهی. اگه نزا رو دقیقا پیدا نکنید ها گیج میشید رو کار کردن. من نزا رو بردم رو اینکه عنوان مستقل هست یا نه. ما باید ببینیم آیا چیزی داریم این عنوان مستقل درست کنه. ممکنه ترکیب منو قبول نکنه بگی مردشو ترکیب تو ببره درست، ولی ما میخوایم ببینیم ترکیب جدید داری میکنی این عنوان مستقل درست میکنی یا درست نمیکنی. پس نزا رو همیشه پیدا کنیم. ما اولش گفتیم نزا سر چیه؟
سر اینکه
آیا یک عنوانی است جدید مصداق سرقت نیست؟ اگه ببریم تو مصداق سرقت اون قواعد بحث سرقت میاد. اگر یه مصداق حکمی باشه که حکمن ملحق میشه به بحث سرقت، باید بشه یه عنوان مستقل. پس ما نزای ما سر پیدا کردن عنوان مستقل بودن.
اینجا ما نمیتونیم الان مقدمات حکمت جاری کنیم چون قرینه بر خلاف داریم. اینجا
ما مقدمات حکمت رو جمله پیاده نکردیم که رو ماده سرقت.
نه الان ما باشیم این روایت حضرت فرمودن یقت سارق المعتاد کما یقت سارق الاحیا. ما اگه بخوایم رو الفاظش کار بکنیم میدونیم که منظور از سارق احیا سارق اموال احیا.
نشد من نبردم تو هیئت ترکیبی، گفتم سارق یه ماده داره. چیه؟
آقا ما اصلا بحث منحرفی نیست، ما بحثم اینه که اگر ما باشیم اون روایت اینجا گفته یقت سارق
الاحیا اونجا باید یه مضاف تقدیر بگیم.
خب چرا تقدیر؟
آیا اون مضاف دخالت داره در حکم ما؟ نه، ما داریم میریم سراغ عنوان سرقت. ما داریم میریم سراغ عنوان سرقت.
اتفاقا مضاف دخالت داره، چون اگه دخالت نداشته باشه که بحثش رو قبلا خوندیم گفته لا یقت سارق الحر. بنابراین اینجا میفهمیم که اگر منظورش هم این اون باشه این کماش کمای معکوس میشه، تشبیه معکوس میشه، در صورتی که اینجا منظور یقت سارق اموال احیا است.
سارق اموال احیا
سر میبریم الان روایت
چه مشکلی داره؟
مشکل نداره دیگه.
چرا؟
اگه حضرت میخواستن بگن که اموال احیا خودشون میگفتن.
نه میگیم شما اموال اضافه کردید عنوان جدید درست شد. نه عنوان سرقت، این مضاف هم تقدیر بگیرید عنوان سرقت که تغییر نکرده که، پس عنوان واحده. ما دعوای سر این داریم عنوان واحد اون یا متعدد. ما دنبال عنوان هستیم. یعنی بر اطلاق خودش باقی میمونه، تغییر نمیخوره،
یعنی موضوع مستقل میشه.
آره دیگه میشه موضوع مستقل عنوان نباش.
این نسبت به روایت اولی که میگیم که اجماع داریم، شما گفتید وقتی نسبت به روایت اول اجماع داشته باشیم، وقتی اجماع داشته باشیم بقیه شروط رو ما میگیم باید عقص رو کنه شیعی.
نه آره دیگه وقتی صحت قرار گرفت میگیم اعتق رقبتن مؤمنتن.
درسته
رقبه یه شرایطی برای خودش داره، بدوستی بگیم رقبه یه ذاتیات داره دیگه. مؤمن هم یه ذاتیات برای خودش داره. هر وقتی مؤمن قید آوردیم تمام اجزا و شرایطش هم میاد.
امیدم توی اجماع اومده که حتما به دوزه خفه عقص بکنه شیعیو.
آن شیعی یعنی چی؟
امیدم با دیگه نصاب برسه نرسه یه هم باسه که
میگم عنوان که اومد شرایطش با خودش میاد. چی رو؟ نه دیگه ما چهار تا داریم دیگه، عام و خاص، مطلق مقید، حکومت ورود، بس حکومت ورود تو خود موضوعه حکومت ورود دعواست. خودشون هم خیلی سخت توضیح میدن که تفاوت حکومت با ورود
چیه.
نه آورده هر چهار تا رو کو الموجز کو
تخصیص آورده، ولی
تخصیص اطلاق تغییر حکومت برو چهار تا نگاه بکن. چهار تا
اطلاق تغییر جدا بینه
چهار تا رو با هم آورده
نه پنج تا آورده ولی اطلاق تغییر
چهار تا. یکیش که نص و ظاهر میاره نباید بیاره چون بس اطلاق و تغییر عام و خاص از او تقدم از هر بر ظاهره، اون عنوان عام ماست، تقدم از هر بر ظاهره.
وقتی که تعذیر بشه
حکمش همون علی الحد میخواد یا نمیخواد، بعضی از مؤلفین آوردن جای فاتل حاکم،
یعنی طبق اون اگر تعذیر نشده باشه دیگه جواز قتل نیست.
ما اینو گفتیم که دلیل